ببینید، تصور کنید وارد یه اتاقی میشید که از کف تا سقفش پر از میلیون ها رشته سیم مسیه. یه چیزی شبیه یه ظرف بزرگ اسپاگتی فلزی که حسابی تو هم گره خورده.
آره واقعا تصورش هم ترسناکه، یه کابوس تمام عیار.
خب حالا فکر کنید تو این کلافه سردرگم فقط یه دونه اتصال کوچیک شل شده و به خاطر همون یه دونه قطعی کل سیستم تلفن یه بیمارستان بزرگ از کار افتاده.
و حالا وظیفه شماست که اون یه دونه سیم رو پیدا کنید.
دقیقاً. این یه سکانس از فیلمای ترسناک نیست راستش. این دقیقاً روزمره مهندس‌ها و تکنسین‌های مخابرات تو دهه‌های گذشته بود. سلام به همه و به این بررسی عمیق خوش اومدید.
سلام، راستش مثال خیلی خوبی زدی. چون ماها الان توی راحتی خیال انگیز زندگی میکنیم.
درسته، یعنی ما معمولاً خب فقط گوشی رو برمیداریم، بوق آزاد رو میشنویم و همه چیز برامون بدیهیه.
دقیقاً. برای ما اتصال یا هست یا نیست، صفر و یکه. اما برای رسیدن به این نقطه که شما بتونید بدون قطعی ساعتها توی جلسه آنلاین صحبت کنید، مهندسی مخابرات راه درازی رو اومده.
آزاد و سیستم عصبی ساختمانا رو بشناسیم، همون چیزی که بهش میگن ترمینال های مخابراتی.
میدونی؟ باید از یه هرج و مرج مطلق به یه نظم جراحی گونه میرسیدیم تا شبکه های امروزی شکل بگیرن.
خب برای درک اینکه امروز چقدر اوضاع شاهکاره، باید برگردیم به همون دوران تاریک و پردردسر، دورانی که بهش میگفتن عصر ترمینال پیچی.
اوه، ترمینال های پیچی. بله.
راستش وقتی داشتم منابع این برنامه رو میخوندم تازه فهمیدم چرا اون اتاقای کابوس بودن. تکنیسیان باید با دست روکش پلاستیکی سیم و لخت میکرد، بعد مس رو دور یه پیچ کوچیک میپیچید
و تازه بعدش باید با آچار سفتش میکرد. حالا این کار رو ضرب در 10,000 تا سیم بکن.
وای، خب این که خیلی زمان بره، اصلا منطقی نیست.
فقط بحث زمان نبود. ببین، فیزیک خود اتصال از پایه ایراد داشت. وقتی مس تو معرض هوای آزاد قرار میگیره، خب به مرور اکسید میشه دیگه.
پس کیفیت میاد پایین.
دقیقاً. از طرفی ساختمون‌ها همیشه لرزش دارن. از عبور ماشین سنگین تو خیابون بگیر تا موتورخونه ها. این لرزش ها باعث می شد پیچ ها میلیمتری شل بشن
و یه پیچ شل یعنی نویز و افت کیفیت و در نهایت قطعی.
درسته. و پیدا کردن اون پیچ شل تو اون حجم سیم
شبیه پیدا کردن سوزن تو انبار کاه بود. خب این وضعیت چطوری درست شد؟ چون الان که دیگه اونطوری نیست.
خب صنعت مخابرات یه جهش بزرگ کرد. یه اختراعی به اسم ترمینال کروز متولد شد. این ترمینال ها اون کلاف سردرگم رو تبدیل کردن به یه کمد بایگانی به شدت منظم.
آره، این بخشش برای من یه لحظه کشف بزرگ بود. تو منابع نوشته بود اینا اصلا نیاز به لخت کردن سیم ندارن. خب چطور ممکنه؟ مگه میشه دوتا سیم رو بدون لخت کردن به هم وصل کرد؟
راز این اختراع تو تکنولوژی به اسم IDC نهفته است. یعنی اتصال جابجا کننده عایق. ببین، تو ترمینال های کروز ما به جای پیچ با شیارهای فلزی خیلی ظریف روبرو هستیم که شکل حرف وی انگلیسی هستن.
آها، همون وی شکل آ.
آره، وقتی تکنیسیان سیم روکشدار رو با یه ابزار مخصوص داخل این شیار فشان میده، لبه های تیز این فلز روکش پلاستیکی رو دقیقاً به اندازه ضخامت خود سیم میشکافن و میرسن به مس.
واو، یعنی خود ترمینال کار لخت کردن تو صدم ثانیه انجام میده.
دقیقاً همینطوره. و مزیت پنهانش اینه که اتصال انقدر کیپ و محکم تو این شیار قفل میشه که اصلا هوایی به مس نمیرسه.
و وقتی هوا نباشه پس اکسیداسیونم تو کار نیست.
آفرین. و چون پیچی هم وجود نداره لرزش نمیتونه شلش کنه. مهندسا به این میگن یه اتصال گازبند، اتصالی که ده ها سال بدون افت کیفیت کار میکنه.
خیلی جالبه. راستش به این کار میگن رانژه کردن، درسته؟ یعنی هدایت و اتصال بی‌نقص خطوط ورودی به خروجی.
بله، اصطلاح فنیش همون رانژه کردنه.
فوق‌العاده است. خب حالا بیا این ترمینال های کروز رو یکم کالبدش کافی کنیم. تو عکسایی که دیدم این قطعات پلاستیکی معمولاً 10 تا پورت دارن که از 1 تا 10 شماره گذاری شدن.
درسته، این استانداردشونه.
اما چیزی که توجه هم رو جلب کرد رنگ هاشون بود. تو دنیای سانترال ها یا همون قلب تپنده تلفن های داخلی اداره ها از ترمینال‌های کروز با رنگ‌های سفید و قهوه‌ای استفاده میشه. این تفاوت رنگ که فقط برای زیبایی نیست، نه؟
اصلاً تو تجهیزات زیرساختی رنگ همیشه یه زبان بصریه برای انتقال اطلاعات خیلی حیاتی. ترمینال کروز قهوه‌ای رو در نظر بگیر. ما تو مخابرات بهش میگیم ترمینال باز.
ترمینال باز یعنی چی دقیقاً؟
یعنی در حالت عادی ارتباط بین پورت بالا و پایین برقرار نیست، مگر اینکه یه قطعه‌ای به اسم فیوز روی اون نصب بشه. اینا معمولاً برای خطوط شهری استفاده میشن.
یه لحظه صبر کن. اینو تو منابعم خوندم ولی برام سوال شد چرا یه خط تلفن باید به فیوز نیاز داشته باشه؟ ما که درباره کابل برق فشار قوی صحبت نمی‌کنیم.
خب ببین، خط شهری مسیر طولانی رو از مرکز مخابرات تا ساختمون شما طی کرده. ممکن از روی تیرهای تلفن اومده باشه یا تو زمین کنار کابلای برق کشیده شده باشه.
آها، درسته.
حالا فکر کن رد و برق بزنه به یکی از این تیرا، یا مثلا توی حفاری خیابونی کابل برق بیفته روی کابل تلفن. میدونی چی میشه؟
یه ولتاژ خیلی وحشتناک وارد خط میشه.
دقیقاً. یه ولتاژ مرگبار تو کسری از ثانیه مستقیم میره سمت دستگاه سانترال یا سرورهای چند هزار دلاری شما تو زیرزمین. اینجاست که ترمینال قهوه‌ای وارد عمل میشه.
آها، پس فیوز روی اون این ولتاژ ناگهانی رو تشخیص میده و میسوزه تا ارتباط قطع بشه.
آره، فیوز در واقع خودشو فدا میکنه تا تجهیزات گرون قیمت شبکه نجات پیدا کنن.
عجب مکانیزم دفاعی هوشمندانه ای. خب پس با این منطق ترمینال های سفید که بهشون میگن ترمینال بسته نیازی به این سپر دفاعی ندارن.
دقیقاً، چون اونا تو محیط ایزوله و امن داخل ساختمون هستن. فقط کارمندا رو به هم وصل میکنن و خطری از بیرون تهدیدشون نمیکنه.
جالبه که چطور مهندس‌ها با یه تغییر کوچیک توی قالب یکسان هم امنیت خطوط بیرونی رو تامین کردن، هم سرعت نصب خطوط داخلی رو بالا بردن.
به این تو مهندسی میگن تفکیک حوزه‌های ریسک. شما که نمیخوای برای خطوط داخلی که خطر سائقه ندارن هزینه اضافی بدی برای فیوز یا وقت تکنسین رو تلف کنی.
آره، منطقیه. اما خب میدونید داستان پیشرفت تکنولوژی به همین کروزها ختم نمیشه. من تو این بررسی‌ها با یه تکنولوژی جدیدترم آشنا شدم به اسم ترمینال‌های پیندار یا اصطلاحاً پوش این.
بله، تکنولوژی پوش این که شرکت فونیکس کانتاکت توسعه داده. خیلی نوآورانه است.
راستش بذار مکانیزمش رو با یه تصویر ذهنی بگم. این ترمینالو منو یاد اون اسباب بازی‌های قدیمی تله انگشت چینی میندازن.
چه تشبیه جالبی. چطور؟
خب شما سیم رو بدون هیچ ابزاری هول میدی داخل سوراخ، خیلی نرم میره تو، اما وقتی میخوای بکشیش برون قفل میشه و دیگه در نمیاد.
آره، دقیقاً همون مکانیزمه. تو مهندسی به این میگیم نیروی نگهدارنده دینامیک. داخل این ترمینالا یه فنر خیلی مهندسی شده هست.
یعنی فنر سیم رو نگه میداره؟
آره، وقتی سیم رو وارد میکنی فنر میره کنار، اما به محض اینکه سیم جا افتاد لبه فنر مس رو گاز میگیره. هرچی بیشتر بکشی فنر سفت‌تر میشه.
و مزیتش اینه که اصلا ابزار پانچ نمیخواد. یه عدد خیره کننده هم دربارش بود تو متن. کاهش 50% نیروی مورد نیاز برای وارد کردن سیم.
در مقایسه با ترمینال های فنری نسل قبل البته. بله؟
راستش من اولش گفتم خب که چی؟ فشار دادن یه سیم مگه چقدر زور میخواد؟ اما بعدش فهمیدم پای انسان در میونه.
دقیقاً. ببین، یه گیر لباس رو فشار دادن کاری نداره، اما روزی 3000 بار تکرارش کنی مفاصل دستت نابود میشه.
آره، تو پروژه های بزرگ یه تکنسین شاید توی هفته 10,000 اتصال برقرار کنه. کاهش 50% نیرو یعنی جلوگیری از بیماری مفصلی و خستگی.
و وقتی نیروی کار خسته نشه خطای انسانی هم کم میشه. دست خسته ممکنه سیم رو بد پانچ کنه. پس این فقط یه تبلیغ نیست، تضمین پایداری شبکه است.
واقعا نشون میده طراحی مدرن چقدر با ارگونومی گره خورده. البته تو متن اشاره شده بود به ترمینال های دلسا هم که برای محیط های خاص هستن و نشون میده بازار چقدر متنوعه.
بله، برندها مدل های مختلفی توسعه پیدا کردن تا نیازهای خاص رو پوشش بدن.
خب حالا بیا بریم سراغ یه جنبه خیلی جذاب دیگه، ابزارها. فرض کن ما هنوز داریم با همون کروزای استاندارد کار میکنیم. اینا که با دست خالی وصل نمیشن.
اصلاً شما به یه چاقوی سوئیسی مخصوص مخابرات نیاز داری، همون قیچی کروز یا آچار پانچ.
آره، من خوندم که اگه کسی بخواد با پیچگوشتی یا چاقو کابل رو جا بزنه تو کروز، کلن ماژول رو نابود میکنه.
100%. شیار وی شکل خیلی حساسه. قیچی کروز یه شاهکار طراحی مکانیکیه واقعا.
مکانیزمش بی‌نظیره. تکنیسیان سیم رو میذاره روی شیار، آچار رو میذاره روش و فشار میده. تک، تو کسری از ثانیه 3 تا کار همزمان انجام میشه.
آره، اول سیم رو با فشار دقیق وارد شیار میکنه تا روکش شکافته بشه. دوم اتصال گازبند برقرار میشه. و سومیش چی بود؟
سومیش که به نظرم جادوییه اینه که یه تیغه ظریف لبه پایین ابزار اضافه سیم رو دقیقاً از بیخ میبره.
درسته، تا هیچ مس اضافه‌ای بیرون نمونه که باعث اتصالی با پورتای کناری بشه.
این همون ظرافت جراحی گونه است که اول برنامه گفتی، با یه صدای تق یه نیروی فنری آزاد میشه و کارتو ایدئال ترین حالت تموم میشه.
دقیقاً. خب ابزار بعدی چیه تو این جعبه ابزار؟
بذار اینجا نقش آدم بدبین رو بازی کنم. ابزار بعدی آچار شبکه یا همون سوکت زنه. خب کسی ممکنه بپرسه چرا یه تکنیسیان برای لخت کردن کابل شبکه باید از این ابزار پیچیده استفاده کنه؟ مگه سیمچین یا کاتر چشه؟
تفاوت تو سطح حساسیت انتقال داده است. ببین، کابلای شبکه‌ای که الان اینترنت گیگابیتی رو منتقل می‌کنن به شدت در برابر تغییرات فیزیکی حساسن.
یعنی کاتر بهشون آسیب می‌زنه؟
100%. اگه با کاتر روکش رو لخت کنی، احتمال اینکه حتی به اندازه 0.1 میلیمتر روی مس زیرش خراش بندازی خیلی بالاست.
و همون خراش میکروسکوپی
باعث تغییر امپدانس کابل و از دست رفتن پکت لاس یا همون پکت لاس میشه. آچار شبکه تیغایی با فواصل میکرومتری داره که روکش رو بدون کوچکترین تماسی با مس جدا میکنه.
تازه پینهای مسی سوکت رو هم با فشار کاملا یک نواخت پرس میکنه که با امبردست محاله.
درسته. و یه ابزار دیگه هم هست، گوشی تست.
آخ آره، گوشی تست. فرض کن تکنیسیان توی اتاق شلوغ وایساده پر از کروز، نمیتونه برای هر پورتی که پانچ میکنه بدوه طبقه پنجم ببینه تلفن کارمند بوق آزاد داره یا نه.
دقیقاً. گوشی تست با اون گیره های سوسماریش بهش اجازه میده همون لحظه روی خود ترمینال خط رو چک کنه.
یه جور چرخه بازخورد فوریه که از فاجعه تو انتهای کار جلوگیری میکنه.
داشتن این ابزارها مرز بین یه نصب آماتوره که 2 ماه بعد قطعی میده با یه شبکه حرفه‌ای که سالها بدون پشتیبانی کار میکنه.
خب بیا یکم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. تمام این قطعات هوشمند و شیارهای ویشک و آچارها تو خلا که به وجود نمیان. پشت اینا یه اکوسیستم تجاری و صنعتی عظیمه.
دقیقاً. وقتی یه سازمان میخواد سیستم ارتباطیش رو راه اندازی کنه، نیازمند جعبه‌های توزیع و بردهای مخابراتیه تا ترمینال‌ها از رطوبت و گرد و غبار حفظ بشن.
و اینجاست که مسئله بلوغ زنجیره تأمین مطرح میشه. تجهیزات پسیو یا همون غیر فعال شبکه شاید مثل روترها به چشم نیان، اما ستون فقرات ارتباطات هستن.
و اتکاب واردات تو این بخش میتونه سرعت توسعه رو خیلی کم کنه.
این دقیقاً همون روندیه که تو سوابق شرکت‌های مثل بازرگانی پاناتل میبینیم. برام خیلی جالب بود که اینا چطور تکامل پیدا کردن. از تأسیس تو سال 79 شروع کردن به واردات و نیازسنجی بازار.
آره، معمولاً شرکت‌ها اول با مشاوره و فروش شروع می‌کنن، ولی یه جایی متوجه میشن وارد کردن یه جعبه پلاستیکی یا ترمینال از اون سر دنیا دیگه منطقی نیست
و تبدیل میشن به تولید کننده بومی. این یه پرش تکنولوژیک مهمه. وقتی شرکتی شروع میکنه انواع باکس تلفن و برد و کروز رو داخل تولید کنه، در واقع داره امنیت زیرساخت رو بومی سازی میکنه.
دقیقاً. تولید داخل یعنی دسترسی سریعتر به قطعات و امکان سفارشی سازی بر اساس شرایط اقلیمی خودمون، و خب یه چرخه اقتصادی هم ایجاد میکنه.
نشون میده تقاضا برای شبکه‌های پایدار اونقدر بالاست که ایجاد خط تولید برای این تجهیزات کاملا ضروریه. یعنی ما از یه قطعه کوچیک رسیدیم به چرخ‌دنده‌های یه اقتصاد بزرگتر.
شبکه‌های ارتباطی شریان حیاتی اقتصاد مدرن هستند. وقتی این سلول‌ها یعنی همین ترمینال‌ها رو داخل مدیریت کنی، سلامت کل سیستم رو تضمین کردی.
واقعاً عجب مسیر شگفت‌انگیزی رو امروز طی کردیم. از اون اتاقای تاریک با سیم‌های اکسید شده شروع کردیم
و دیدیم چطور تکنولوژی IDC و شیارهای وی‌شکل اون هرج و مرج رو مهار کرد.
آره، و فهمیدیم چرا خطوط شهری به فیوز ترمینال‌های قهوه‌ای نیاز دارن تا مثل یه سپر باشن، در حالی که خطوط داخلی با سفیدها سری نصب میشن.
و بعدش هم پوش و ان که با کاهش استکاک نشون داد سلامت تکنسین چقدر تو پایداری شبکه مهمه.
بعدم که رفتیم تو دنیای ابزارها، قیچی کروز و آچار شبکه و گوشی تست، و در نهایت هم نقش بومی سازی و شرکت‌هایی مثل پاناتل تو محکم کردن این ستون فقرات.
اینا واقعا قهرمانان خاموش دنیای ارتباطاتن. هیچ وقت دیده نمیشن، اما یه روز کار نکنن زندگی مدرن فلج میشه.
کاملا موافقم. اما پیش از اینکه این بررسی عمیق رو تموم کنیم، میخوام شما که دارین گوش میدین رو با یه تصویر ذهنی رها کنم که ذهن خودم رو حسابی درگیر کرد.
چی است؟
ما درباره رنگ‌های سفید و قهوه‌ای که ترمینال‌ها صحبت کردیم، اما تو دنیای مخابرات خود سیم‌ها هم یه سیستم رنگ‌بندی به شدت دقیق و جهانی دارن. سفیدابی، قرمز نارنجی یا زرد سبز.
سیستم کدگذاری رنگی، بله.
ببین، یه تکنیسیان تو توکیو ممکنه یه کلمه از زبون تکنیسیان تو تهران رو نفهمه، اما اگه هر دو در یه جعبه توزیع رو باز کنن، فوراً میفهمن سیم قرمزابی مال کدوم زوجه و باید به کدوم پورت کروز وصل بشه.
یه زبان مشترک جهانیه واقعاً.
آره، و سوال من اینه، چه میشه اگه این رنگ‌بندی‌ها، این شماره گذاری‌ها و این تلاش برای منظم کردن کلاف‌ها صرفاً یه راهکار خشک مهندسی نباشه؟
جالب شد، منظورت چیه؟
چه میشه اگه این ساختار باستابی از نیاز روانی و عمیق انسان به نظم بخشیدن به الگوهای آشفته باشه؟ ما تو پیچیده‌ترین شبکه تاریخ بشر با چند تا رنگ ساده به جهان پرهیاهوممون نظم میدیم. ما در واقع جریان اطلاعات رو از تاریکی به روشنی هدایت میکنیم.
نگاه خیلی زیبایی بود واقعا.
امیدوارم دفعه بعد که چشمتون به یه جعبه خاک گرفته تو راهرو استاد یا بوق آزاد تلفن رو شنیدید، به این نظم شگفت‌انگیز فکر کنید. از اینکه تو این بررسی همراه ما بودید ممنونیم. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.